کیلوهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
لبهای تو مگر چقدر سنگ خورده است؟ قاری من چقدر صدایت عوض شده؟ تشریف تو به دست همه سنگ داده است. اوضاع شهر کوفه برایت عوض شده. ما بعد از این سپاه تو هستیم یا حسین، جنگی دیگر شده، شهدایت عوض شده. همراهان با کاروان حسین در 56 منزل با شما هستیم، همراه با روایت دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز. با برنامه با کاروان در خدمت شما هستیم و میدونید تاریخ رو داریم ورق میزنیم و نکاتی که قابل ذکر و گفتن هست برای عبرت داریم نقل میکنیم. به اینجا رسیده بودیم که آقای امام سجاد علیه السلام در کوفه یه خطبه ای خواند و به اینجا رسیدیم که آقای امام سجاد فرمود: ای مردم، شما رو به خداوند سوگند میدم، آیا به خاطر دارید، یادتون هست که به پدرم نامه نوشتید و او رو دعوت کردید اما با او نیرنگ کردید، با او خدعه کردین؟ شما رو هلاکت و نابودی باد، چه بد توشهی برای خود برای قیامت فرستادید. وای بر شما، چه زشت و ناپسند بود افعال شما، کردار شما. به من بگید که با کدامین چشم میخواهید به زودی به چهره پیامبر بنگرید، هنگامی که به شما بگه که عترت مرا کشتید و حریم حرمت مرا شما شکستید. شما دیگر از امت من پیغمبر به حساب نمی آیید. چه جوابی دارید؟ میگن زمانی که آقای امام سجاد سخنش به اینجا کشیده شد، مردم صدای گریه اونها از هر طرف بلند شد، ناله می کردند و به همدیگه می گفتن که دیدید که نابود شدیم اما در نیافتیم نابودی خودمون رو. بعد یک صدا فریاد می کشیدن خطاب به امام سجاد که ما فرمان بردار توییم. باز همون هیلای قبلی، تو فرمان بده ما اطاعت میکنیم. امام سجاد فرمود: هیهات، ای بی وفایان، ای نیرنگ بازان، در میان شما و خواسته شما پردی کشیده شده است. آیا برانید که با من هم نیرنگ بازی بکنید و با من همون رفتار رو بکنید که با پدرم امام حسین کردید؟ به خدا سوگن هنوز اون زخمی که دیروز از قتل عام و کشتار پدرم و اصحاب پدرم و فرزندان در قلب من پدید اومد التیام نیافت. باز دارید نیرنگ میکنید و اندوه این آلام که جان فرساست هنوز در قفسه سینه من مونده، دوباره نیرنگ نکنید. خب زمانی که این خطبه ها ایراد شد، نسبت به مردم اسرا رو، اهل البیت رو به مجلس ابن زیاد آوردند و زمانی که به مجلس ابن زیاد آوردند، حضرت زینب کبرا به طور ناشناس رفت و در میان اسرای اهل البیت نشست. ابن زیاد سوال کرد که این زن که بود که در اونجا با گروهی نشسته است؟ میگن حضرت زینب کبرا ابتدا پاسخ نداد. برای بار دوم سوم ابن زیاد سوال کرد پاسخی نشنید تا یک نفر گفت این زینب دختر فاطمه سلام الله علیها است. ابن زیاد دهانش باز شد، گفت که خدا رو سپاس که شما رو رسوا کرد و شما رو کشت و گفته های شما رو نادرست از کار در آورد. حضرت زینب کبرا با کمال متانت فرمود خدا رو سپاس که ما رو به پیغمبر خودمون محمد صلوات الله علیه و آله گرامی داشت و ما رو از پلیدی ها از فساد پاک گردانید و کسی که فاسق است نابکار است شما اید و فاسق نابکار ما نیستیم. ابن زیاد گفت که کار خدا رو که با برادرت و اهل بیت خود کرد چجوری دیدید؟ که شنوندگان عزیز میدونید حضرت زینب کبرا فرمود هر چه دیدیم زیبا بوده، هر چه دیدیم زیبایی بوده.
زینب دختر علی سپاس خدایی را که رسوایتون کرد، کشتتون.
سپاس خدایی را که با پیامبرش محمد ما را بزرگ داشت و ما را از آلودگی پاک کرد. فقط فاسق رسوا می شود و ستمکار نکوهیده که ما چنین نیست.
ندیدی که خداوند با برادر و اهل بیتتان چه کرد؟
به خدا سوگند که جز زیبایی چیزی ندیدم.
زیبایی؟ دیدن مرگ اهل بیتت زیباست؟
خداوند این سرنوشت را برای آنها تقدیر کرده بود. خود به سوی قصرگاهشان رفتند. روزی تو در مقابل آنها قرار میگیری و خداوند به حسابت خواهد رسید. در آن روز میبینی سروری از آن چه کسی است، ای پسر مرجانی.
سپاس خدایی را که چشمم را با قتل حسین شورشی تو و سایر شورشیان و سرکشان روشن کرد.
اگر چشم تو با قتل حسین روشن شد، چشم پیامبر خدا با دیدن او روشن شد. او را میبوسید، او و برادرش را بر پشت خود مینشاند. پس برای روز حساب آماده باش.
همراه با شما پای در رکاب عاشقی مینهیم و از مدینه تا کربلا و دمشق سفر در تاریخی پرماجرا و تمام ناشدنی آغاز خواهیم کرد. با کاروان
فرمود هر چه در این مسافرت دیدیم زیبایی بوده و خداوند در روز قیامت بین شهدای ما و شما قضاوت خواهد کرد. مادرت در سوگت بنشیند ای پسر مرجانه. زمانی که عبید الله ابن زیاد رو قبلا عرض کردیم به اسم صدا می زدن خب خوشحال بود. وقتی می گفتن پسر مرجانه و این کلمه حساسیت داشت، عبید الله ابن زیاد به خشم اومد از این کلمه و تصمیم گرفت که حضرت زینب کبرا رو به شهادت برسونه. که عمرو بن حریث فرمانده شورتش بوده، گفت که این زنه و زن رو به سخنانی که میگه ملامت نکنید. اون وقت عبیدالله ابن زیاد برگشت و امام سجاد رو دید و گفت که این کیه؟ گفتن علی ابن حسینه. گفت به من گفتن که علی ابن حسین در کربلا کشته شد. امام سجاد فرمود من یه برادری داشتم به نام علی که علی اکبر بوده که مردم او رو کشتند، نه خداوند به زعم شما. عبیدالله گفت خدا او رو کشت. امام سجاد فرمود نه، مردم او رو کشتن، اما ما راضی به رضای خداوند هستیم. الله یتوفل انفس حین موتها. میگن ابن زیاد خشمگین شد، ناراحت شد و قصد کرد که امام سجاد رو به شهادت برسونه. که حضرت زینب امام سجاد رو بغل کرد، فرمود اگه میخوای اینو بکشی، امام سجاد رو بکشی، اول مرو بکش. ابن زیاد گفت که من او رو نمی کشم، خبری امام سجاد رو، چون این بیماری که داره این بیماری او رو می کشه. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود من رو از مرگ می ترسانی؟ مگر نمی دونی که کشته شدن عادت ماست؟ شهادت در راه خداوند برای ما اهل البیت کرامته؟ تو مگر اینو نمی دونی؟ بعد اینجا میگن مورخان می نویسن که سر امام حسین رو ابن زیاد درخواست کرد به اون مراسم و مجلس آوردن. ابن زیاد برگشت گفت که به سر امام حسین که چه دندان زیبایی داری، و شروع کرد بی حرمتی کردن، حتی که کردن زید ابن ارقم که اسمشو قبلا هم بردیم از صحابه پیغمبر بوده، گفت که ابن زیاد توهین نکن، چوب بر لب و دندان امام حسین نزن، من با چشم خودم دیدم که لبان مبارک امام حسین علیه السلام رو پیامبر میبوسید.
سر حسین اهانت میکنی؟ به خدا قسم اکنون عصایت به سری خورد که دیدم پیامبر خدا آن را میبوسید. بدان ای در روز قیامت شفیعشان پیامبر خداست.
بعد زید بن ارقم ادامه داد، گفت مطلب مهمتر بهت بگم، یه روز پیامبر رو دیدم که امام حسن و امام حسین رو بر زانوان خودش نشانده بود و دست مبارک خودش رو بر سر اونها گذاشت و فرمود خدایا این دو عزیز یعنی حسن و حسین و شایسته مؤمنین را به تو می سپارم و تو ابن زیاد با امانت پیامبر این کارها رو میکنی؟ شروع کرد ابن زیاد رو توبیخ کردن، چرا این کارها رو انجام میدی؟
حسین جان، میبینی امت جد من با ما چه کردند؟ همانهایی که امروز با صدای اذان به نماز می ایستند، در هر لحظه و هر ساعت ما را به غمی تازه مبتلا ساختند. آه از آن شبهای سرد که بستر و بالین من خاک بود، آه از کوفه و شام بلا.
بعد از این جریان حد که حرمت کرد و جوابی که ابن زیاد شنید، دستور داد که اسرای اهل البیت رو به زندان ببرند. در همین وقت عبیدالله ابن زیاد برای یزید یه نامه نوشت و شرح واقعی عاشورا رو توضیح داد که به اندازه کشتن یک شتر واقعی عاشورا رو تمام کردم و سر حسین ابن علی رو از بدن جدا و برات میخوام بفرستم. زمانی که این تصمیم رو گرفت، میدونید از کوفه تا شام منازل متعددیه که من نام میبرم، چون فرصت نیست که هر منزل چه اتفاقاتی افتاد من عرض بکنم. بعضی از اتفاقاتی که در این منازل عدیده افتاد برای شما توضیح میدم. پس بحث ما اینه که منازل کوفه تا شام از عراق تا سوریه فعلی چقدر فاصله هست و بود تا اسرا رو به شام ببرند. منزل اول، اولین منزلی که مامورین ابن زیاد حامل سر مبارک امام حسین بودند و از مرکبهای خودشون پیاده شدن که استراحت بکنن، میگساری بکنن، اشنوش بکنن، یه دفعه دیدن دستی از دیوار بیرون اومد و با قلمی در روی این دیوار این مطلب رو نوشت: آیا امتی که حسین علیه السلام رو کشتند امید شفاعت جدی او را دارند در روز قیامت؟ اما خب اینا متنبه نمی شدند. منزل دوم تکریت بوده. زمانی که به تکریت رسیدن، از قبل والی اونجا خبر دادن که ما داریم میاییم و والی اونجا شهر رو چراغانی کرد. یه مرد مسیحی نصرانی زمانی که سر امام حسین علیه السلام رو دید، گفت این سر امام حسینه، چون اونا سر خارجی معرفی میکردند، گفت این سر حسین ابن علی فرزند فاطمه است و من خودم در کوفه بودم که او را در کربلا به شهادت رساندن. بعضی از نصرانی ها زمانی که واقف شدن، آگاه شدن از این واقعه، اومدن گریه و زاری کردن، ناله کردن، گفتن شما فرزند پیغمبرتون رو میکشید و جشن و چراغانی میکنید، به خدا پناه میبریم از این کار شومی که انجام دادید. منزل سوم مشهد و نقطه. این منزل اسم خاصی قبلا نداشت. میگن زمانی که سر مبارک امام حسین رو اینجا اومدن، روی سنگ بزرگی گذاشتن، ناگهان قطره ای از خون امام حسین که از اون سر بوده روی این سنگ ریخته شد، خون میجوشید و مردم دیده بودن از اطراف و اکراف میومدن و این واقعه رو دیدند. بس شده زیارتگاه. تا زمان عبدالملک ابن مروان، زمانی که رو کار اومد، اون سنگ بزرگ رو که زیارتگاه بوده از اونجا منتقل کرد. معلوم نبود که اصلا کجا برده، اما مردم شنیده بودن از قبل که خون مبارک امام حسین، سر امام حسین اینجا ریخته شد شده زیارتگاه. منزل چهارم وادی و نخله، اینجا اتفاق خاصی نیفتاد. بعضی میگن زنان جن اومدن اینجا برای امام حسین عزاداری کردند. پنجم موسل، زمانی که سر مبارک امام حسین اصحاب رو اینجا آوردن با اسرا، بعضی از مردم که شنیدن سر امام حسینه اومدن قیام کردن. 4000 نفر جمع شدن که با لشکریان کوفی بجنگن. زمانی که اونها شنیدن که یه انقلابی در موسل صورت گرفت، فرار رو برقرار ترجیح دادند و رفتن به منزل بعدی. تا اینجا داشته باشید، انشالله نوبت بعد این بحث رو ادامه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زهرای شبیه مادرم من، به مولای شبیه حسینم رفت اما دین به جامان، حسینم رفت اما دین به جامان، به تنهایی امیر لشگرم من، حسین اگر به مقتلا رویدن من امشب چشم بیدار حسین، امشب چشم بیدار حسین. اگرچه جسم بی سر دیدم اما به غیر از عشق و زیبایی ندیدم. آرایت الله جمیلا.
کاروان اسیران به شهر نزدیک می شود. خورشید از شرم چهره می پوشاند، آب از حیرت رنگ می بازد و نخلستان در بهت این رویداد می خشکد و اهالی شهر غرق در غفلت و نادانی. عزیزان همراه با کاروان تا منزل 57 خدای حسین نگهدارتان.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، در این برنامه قسمت هایی در دستگاه همایون می شنوید با آواز حسین قوامی به همراه تار جلیل شهناز که 4 مضراب آن را امیر ناصر افتتاح با تنبک بر عهده دارد. شعر از فخرالدین عراقی.
تا بود زلف تو اسباب پریشانی ما، رو به سالان نه سر و سالانی ما. نه تو را بری و ای اجلا ما را، از دل سخت تو فر یا گرم جانی ما. نید هر کس رخ تو واله و حیران تو شد یارو، نه همین حسن تو شد باعث حیرانی ما. زاستین عشق بیفزود و زدامان بگذشت، آه از این سیل که دارد سر ویرانه ما. از این سیل که دارد سر ویرانی ما. محشر تو سر از خاک دهد برداری نام نیکوی تو، نام نیکوی تو نقش است پیشانی ما.
گوشه های درآمد، نیداوود، چکاوک، بیداد و فرود را در دستگاه